صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. پیرامون بحث سخاوت صحبت می کردیم، امروز هم نکات دیگری رو پیرامون این بحث خدمتون بیان می کنم. این صحبت های امروزمون و همچنین روز گذشته اینا مؤثر تو مباحث روانشناسیه که فردا می خواهم انشاءالله پیرامونش صحبت بکنیم، لذا در حالی که هنوز وارد اون بحث نشدیم اما میتونه ذهن انسان رو مهیا بکنه برای اون مباحثی که در آینده خدمتون خواهم گفت. در این حال بحث امروزمون هم خارج از موضوع بحث روانشناسیه و هم مرتبط با اوه. در بحث سخاوت یه نکته ای که گفته شده اینه که انسان سخی نه خوف نسبت به خودش باید داشته باشه که در آینده یه وقت فقیر بشه و نه امید جبران کردن از مقابل خودش داشته باشه، حتی جبران کردن به حد تشکر، در این حد هم حتی نباید انسان امید داشته باشه، اصلا فکرشو منصرف بکنه. انسان سخی در واقع داره با خدای خدا خودش داره معامله میکنه. اینه که فرمود الجود من غیر خوف ولا رجاء مکافات حقیقت الجود. امیرالمومنین علیه السلام فرمان وقتی که انسان نه خوف داره نسبت به آینده خودش و نه امید داره از جبران کردن طرف مقابلش، این حقیقت جود و سخاوت اینه. صحبت دیگری که داریم پیرامون حد سخاوته. این هم از بحث‌های مهمی است که انسان در چه حدی میتوانه سخاوت بکنه، بخشش داشته باشه. قرآن کریم دو آیه داره که میتونه یه مقدار ما رو با یه سری نکات آشنا بکنه. یکی آیه معروف 29 اسراء ولا تجعل یدک مغلولتن الى عنقک ولا تبسطها كل البسط، نه دستتو ببند به گردن خودت، کنایه از این که به تعبیر ما میگیم نم پس ندی و هیچی کمک نکنی، و نه دستتو کاملا بگشایی که کنایه از این که هر چی داری همشو بدی، بعدم فتق آدم ملوم محصورا بشینی بعد حسرت خورده و ملامت شده خود ملامت بکنی چرا من این کار کردم، حالا خودم چه بکنم. علمای اخلاق از این آیه شریف نتیجه گیری میکنن که سخاوت یه حد وسطی از انفاق که زیاد رویش اسرافه و کم رویش بخله، که اسمشو تقتیر میگذارن. تقتیر با ته یعنی تنگ گرفتن، نه تقتیر و نه اسراف، حد وسط. سخاوت یعنی میان روی در اعطا. حالا آنچه که میخوام پیرامون این حد سخاوت صحبت بکنم 5-6 نکته از اینا رو عرض میکنم، پیشاپیش بیان کنم که این سخاوت که داریم میگیم مربوط به سخاوت تو امور مالیه. سخاوت گفتیم محدود نمیشه به امور مالی، گاهی در غیر امور مالی هم ما سخاوت داریم، چنانچه آیه دومی که 219 بقره هست، قبلا هم خدمتون عرض کردم، و یسالونک ماذا ينفقون قل العفو. از پیامبر اومده بودن میپرسن که ما چی انفاق بکنیم، آیه شریفه نازل شد که به اینا بگید حالا که چیزی ندارید تو دستتون که بخواید ببخشید، عفو این میتونه به منزله انفاق باشه. یعنی حقی رو یا از کسی طلب کارید، کسی حقی رو ازتون ضایع کرده و هنوز او رو نبخشیدیدش، خب ببخشیدش، عفوش بکنه، اینم یک نوع انفاق. حالا عرضم اینه، این حد وسطی که الان داریم صحبت میکنیم تو امور مالی و مادیه. تو امور کمالیه ما یه قانون داریم که آیا میتونیم از کمال خودمون بگذریم برای کمال دیگران، که حالا اسمشو بگذارید ایثار مثلا. من اگه بخوام کس دیگری رو به یه کمالی آشناش بکنم، لازمش اینه که خودم از اون کمال محروم بشه، یعنی هیچ چاره هم جز این نداره. مثلا دو روز پیش که از عزیزان سوال میکردن که من برای اینکه برسم به جلسه ناچار بودم که خب با وسیله خودم برسونم، بعد هم اگه بخوام رفیقم هم برسه اونم مایل بود، ناچار بودم از اون وسیله صرف نظر میشدم، باید میرفتم مثلا یه موتوری چیز وسیله دیگه رو تهیه میکردن و به اتفاق میمدیم. قاعدتا اگه این کارو میکردم ممکن بود یه مقدار از نماز نرسم. ببینید الان میخواد مثلا رفیقشم به نماز جماعت برسه یا به جلسه سخنرانی برسه، حالا هر چی، اما لازمش اینه که خودش هم محروم بشه. نما هم چی چیزی نداریم تو دستورات دین، اجازه این کارم نداریم. تو نهج البلاغه یه جمله از امیرالمومنین علیه السلامه که مضمونش همینه که انسان باید به کمال برسه. روز قیامت از انسان سوال همینو میکنه. تو ضمن این که من دارم رشد معنوی خودم رو پیگیری میکنم، هر چی بتونم دست دیگران رو هم میگیرم. اما اگه تعارض کرد، حالا در هر شکلیش تعارض بکنه، اونجا دیگه همچین وظیفه انسان نداره که خودشو محروم بکنه به خاطر اینکه دیگری به یک کمالی برسه. خب قبلا هم صحبت تو این زمینه خیلی داشتیم، گفتم به خصوص تو امور معنوی معمولا تضاد نیست. انسان میتونه دیگران رو با یه تلفن زدن، با یه صحبت کردن، با یه کتاب هدیه دادن، با یه نوار، با یه جزوه، میتونه ده ها نفر رو بیدارشون بکنه. انسان نباید بخیل باشه. حالا اونا هرچه به خدای متعال نزدیک بشن که از من چیزی کم نمیشه که بخوام حسادت ببرزن. اما گاهی مواقع تعارضه دیگه، حالا گاهیشو خودتون تشخیص بدید. ببینید هیچ راهی ندارید. اگه بخواد دست رفیقتون رو بذارید تو فلان مطلب دینی، ناچارید که از خودتون صرف نظر بکنه. خب دیگه دین تا اینجاشو نگفته که شما به کمال نرسید دیگری برس. سخاوت تا این حدشو ما نداریم، ولیکن سخاوت تو امور معنوی تو جایی که ضرر به خود وارد نمیشه، نه، هر چی میتونید حریص باشید. حتی اون آیه 128 توبه به ذهنم رسید که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله حریص بر هدایت شما هستن. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم. حرص بر هدایت خیلی چیز خوبی هم هست، باید حریص باشه، که متاسفانه ما تو این زمین خیلی کم داریم. اما این حرص در هدایت تا جایی که خودمون رو محروم نکنیم. اگه بناس محروم بشیم، نه دیگه، اینجا شو دیگه نگفت. من فرض کنید که دیداری رو با امام زمان علیه السلام بگم، یا حالا با یکی از اولیای خدا، بالاخره یه دیدار مثلا یه نفر باید بره، این بخواد دیدار رو هدیه کنه به دیگری و اگه هدیه کنه دیگه خودش محروم میشه. مثلا حالا بگیم دیدار رهبر معظم انقلاب، فرض کن یه کارتای گای میده، خب خودش رفته چون کارت مال یه نفره دیگه، یا خودش رفته خودش رفته، میتونه به یکی دیگه بده. تو این حالت دیگه اینجا سخاوت گفته نشده که انسان خودشو محروم بکنه از یک جلسه معنوی، از یک جلسه ای که رشد معنوی، رشد اخلاقی توشه، حالا به هر شکلی، به خاطر اینکه دیگری رو بخواد وارد بکنه. قانون کلیش اینه، الا موارد استثنایی که حالا مورد استثنایی همیشه هست، یک موردای مهمی است، اهمه، اون بحثش استثناست. خب ما تو امور معنوی پس الان وارد نمیشیم، تو امور مادی داریم صحبت میکنیم. حد سخاوت تو امور مالی مادی میخوایم انفاق بکنیم، حدش چیه؟ ان للسخاء مقدارا، امام عسکری علیه السلام میفرمان که سخاوت یه حدی داره، فان زاد علیه فهو صرفون، اگه از اون حد زیاد شد دیگه اسرافه. همین نکته که الان اشاره کرد. یا فرمودن کن سمحن، بخشنده باش، ولا تکن مبذرن، اما مبذر نباش، که مبذر هم یک نوع مصرف نامیده میشه و بعضی گفتن مبذر با مصرف تفاوتش اینه که اسراف در یه حدیش بجاست، اضافه ترش اسرافه، اما گاهی وقتا از ریشه اصلا بیجاست، هیچیش بجا نیست، اونو تبذیر میگن. مثلا تو روشنایی یه وقتی که نیاز یه مقدار روشنایی باشه که تا اینجاش اسراف نیست، معقوله، اضافه ترش میشه اسراف. اما یه وقت تو نور آفتاب اصلا هیچی اغلایی نیست که یه دونه لامپ هم نباید روشن باشه، اونجا اگه روشن کرد این اسراف بهش نمیگن، تبذیر بهش میگن. فرمودن بخشنده باش اما مبذر نباش، و کن مقدرن ولا تکن مقترن. مقدر یعنی اندازه‌گیری کننده، بشین اندازه‌گیری بکن، مشخص بکن که اینجا مثلا این آقا چقدر نیاز دارد، من اینجا چقدر کمک بکنم، اونجا چقدر نیاز دارد، یا اولویت بندی بکن، بگو آقا مثلا این الان اولویت داره که ما فلان نیازشو باید طرف بکنیم. اندازه‌گیری بکن اما مقتر نباش. مقتر چیه؟ همون تنگ گیرنده، که بخواد تنگ و سخت بگیره، بخواد کم بده، حالا چه به خانواده خودش چه به دیگران. مقتر نباش اما مقدر باش. خب. یا آقای رفته بود کمک بکنه به خانواده ای برای کار جهیزی و اینا کمک میخواست، بعد واسطه که اومد ازش پرسیدم چی شد نتیجه، گفت من رفتم کمک بکنم دیدم خودش مبتلا به یه بیماریایی که اولویت با معالجه خودشه. بهش گفتم تو معالجه خودت؟ گفت که من الان معالجه خودم مشکلی نیست، آبروم تو خطره، من اونو بیشتر نیاز دارم. خب این واسطه میگه من اولویت بندی میدم، نه بیماری خودش مهمتره، ولی خودش اهمیت نمیداد. گفتم بنده خدا تو اگه خودت فوت بکنی که ساید بالا سر بچه ها نباشه که این بدتر میشه، که چرا توجه نداری؟ لذا گاهی انسان باید اندازه گیری بکنه، اولویت بندی بکنه، کمک ها را مشخص بکنه. در مورد حد سخا یکی از نکاتی که باید بهش دقت بشه، اینا ما تو خیلی جاها داریم، حالا یه نمونه شرح میکنم، اینه که سخاوت حدش اینه که اون حقی که خداوند واجب کرده بر مال انسان اینو ادا بکنه و تضعه فی موضعه، تو مکانش هم بگذاره، یعنی بجا حق واجب مالی رو ادا بکنه، بجا هم ادا بکنه. یعنی اگر باید به دست مرجع تقلیدش برسونه برسونه، اگه با نظر مرجعش میخواد به دست فقیر برسونه، خب اجازهشو میگیره بعد به فقیه برسونه. علی‌ای حال یکی از معیارهای تعریف سخاوت اینه که اگر کسی حق واجبش رو ادا نکرد، هر کاری دیگه میخواد بکنه دیگه ما اینو سخیش نمیدانیم، چون خدای متعال نمیپذیرد ازش که واجب رو رها بکنه بره دنبال کار مستحب. واجب رو خدا هم واجب قرار ده، اونو باید حتما ادا بکنه. معلومه که مصلحتش هم بیشتره. همچنین حد سخاوت یکی دیگه اینه که انسان دقت کنه که تو مصرف گناه نشه. هم خود انسان پولی رو که داره میده پول پاکیزه باشه، پول پاک باشه، از حرام به دست نیاورده باشه، و هم مصرفی که داره میکنه همینطور بدون این طرف نره مصرف بیجا بکنه. من نمیخوام بگم این آیه شریف حتما معناش اینه، اما آیه رو که به ذهنم خطور میکنه ترتیب لفظی و ذکری که در آیه شریف هست میتونه ما رو راهنمایی به این نکته بکنه. فاما من اعطا و تقا، کسانی هستن که عطا میکنن و تقوا هم دارن. نی تقوا رو به دنبال اعطا بیان کرده، بنابراین معطی باید متقی باشه تا ازش پذیرفته بشه. اون داستان شنیدید یه کسی میرفت دزدی میکرد، سرقت میکرد، بعد میرفت میبخشید، خبرش به امام صادق علیه السلام رسید، ازت خواستندش، گفتن چرا این کار میکنی؟ گفت که مگه نشنیدید که کسی که گناه میکنه یه گناه محسوب میشه، اما وقتی کار ثواب میکنه ده برابره. من سرقت که میکنم یه گناهه، وقتی میرم انفاق میکنم ده برابره. اشاره به آیه 160 سوره انعامه که فرمود من جاب الحسنات فلهو عشر امثالها، اما کسی که سیه بیاره نه، لا یزا الا مثلها. حضرت فرمودن که تو این بخشش، حالا مضمونش رو عرض بکنم، این بخش رو خوب فهمیدی که ده برابره، اما تو خود قرآن میفرماد انما یتقبل الله من المتقین، خداوند کار خوب رو فقط از متقین میپذیره. بنابراین تو بخشندگی هم الان صحبت ما اینه، اون که سرقت میکنه اصلا مالش پاکیزه نیست، بعد میخواد چی اعطا بکنه. تو این مسجد حکیم یه زمانی، فکر میکنم مال زمان طاغوت بوده، یه بنده خدایی 800,000 تومان داده بود به امام جماعت مسجد حکیم، گفته اینو بابت روزخونه اینجا خرج کنه. امام جماعت هم قبول کرده بود، اما بعد یادش رفته بود، یه مدتی هم طول کشیده بود. یه شب یه واسطه ای غیر از خود امام جماعت خواب امام حسین علیه السلام رو یه واسطه دیده بود، حضرت بهش فرمانده بودن برو به این امام جماعت بگو این 800 تومن پولی که برای روزخونی ما رسیده سو چرا اقدام نمی کنی. این تو بیداری اومده بود به امام جماعت، گفت من یه چی خوابی دیدم. آقا فهمیدن خواب درسته، اما مبلغ 800 تومن نیست و 1000 تومنه. رفته بودن بعد بررسی کرده بودن دیده بودن اون دهنده خمس مالش رو نمیداده، بذار از این 1000 تومن 200 تومنش اصلا مال خودش نبوده، نمیپذیرند ازش. 200 تومن از این 1000 تومن خمس اصلا مال این نیست، این هیچی، 800 تومنش رو میپذیرند. حالا این آیه شریفه فرمود و اما من اعطا و تقا. نکته دیگه در بحث سخاوت تو تعریفش باید اینا دقت کنیم، کی ما سخی هستیم؟ وقتی که ابتداءن انفاق بکنیم، نگذاریم طرف مقابل بیاد درخواست بکنه که از روی حیا و شرمندگی ما دیگه کمک بکنیم. لذا اینا رو ما خیلی روایت داریم، هی تأکید شده تو احادیث مختلف که سخاوت اونیست که ما کان ابتداءا، فاما ما کان من مسئله فحیاء و تذمم، عمدن اون از رو حیاست، خجالت میکشه بخواد کمک نکنه، یا اینکه از روی تذمم هست، یعنی میترسه بدگوییشو بکنن لذا ناچارن دیگه یه کمکی میکنه. این معلومه یه حالت جبرگونه ای پشت سرش قرار گرفته، میگه یالا کمک کن ولی آبرود میره. حضرت فرمودن سخاوت آن است که ابتداعا بدون اینکه اون فقیر بیاد از شما درخواستی بکنه شما کمک رو بکنیم. ابدا السائل بالنوال قبل از سوال، فرمودن سائل رو اون کسی که نیاز داره قبل از سوالش ابتدا کن، کمکش کن. فانکه ان احوجته الى سؤالک اخذت من حر وجهه افضل مما اعطیته. فهمدن اگر تو وادار کنی طرف فقیر رو که به زبان بیاره و سؤالشو از تو درخواست بکنه، چیزی که از آزادی صورت او گرفتی بیشتر از اون کمکیست که به او کردی. یعنی خلاصه آبروشو بردی، آبروش کم شد پیش تو، نگذار از تو درخواست بکنه، حفظ کن آبروشو. و قبل از اینکه مثلا میدونید میخواد از شما قرض بگیره، قبل از که حرفشو بزنه زود شما زودتر بهش بگو، بگو فلانی من یه پولی دارم میخوام به یکی قرض بدم، شما قرض نمیخوای؟ خیلی سنگین تره، طرف اصلا احساس عزت هم میکنه. دیگه از نکات سخاوت این است که بعد از انفاق انسان منت و اذیت نگذاره، ریاهنم انجام نده. اینم ما تو آیه قرآن داریم، لا تبتلو صدقات کن بالمن والعذا کالذی ينفق ماله رئاء الناس، یا آیه 262 بقره، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذا. انفاق میکنن اما به دنبال انفاقشون نه منت میگذارن نه اذیت میکنن. لهم اجرهم عند ربهم. خب این نکات هم بود راجع به حد سخاوت. نکته دیگه، ما در بحث انفاق باید توجه کنیم که وقتی داریم کمک میکنیم طرف مقابلمون خدای متعاله. خدای متعال داره صدقه رو از ما میگیره، نه اون فقیر. ببینید آیه شریفه رو دقت کنید، الم یعلمو، آیا اینا نمیدونن؟ ان الله هو یقبل التوبه عن عباده و یاخذ الصدقات. مگه اینا نمیدونن که خدای متعال است که هم توبه بندگانش رو میپذیره هم صدقات رو میگیره؟ خب اگر انسان دست فقیر رو دست خدا دانست، نه اینکه حقیقتا دست خدا باشه، یعنی این در واقع دارد با خدای خود معاوضه میکنه و خیلی فرق میکنه. اون وقت که دست مقابل و دست خدا دانست، تو فکرش حتی منت و اذیت هم نمیاد، اصلا خطور نمیکنه به ذهنش، تو فکرش مکافات نمیخواد، یعنی نمیگه من میدهم تا او هم یه کمک به من بده پس فردا کمکم بکنه. اون فقیره کمک نمیکنم، چون اون فقیره هر وقت از من پول میگیره میذاره تو جیبش، هیچی هم نمیگه. اما این فقیره هر وقت کمکش میکنم یه دو تا دعا در حقم میکنه، حداقل بذار به این دعا یه اعتمادی بکنم. نه، اگه من با خدای خود دارم معاوضه میکنم اصلا توجه به اینم ندارم. البته وظیفه طرف مقابل تشکر هست، و اگه تشکر نکرد اهلیت نداشته است برای انعام. ولیکن دهنده نباید انتظار شنیدن تشکر حتی داشته باشه. وقتی میدونه خدای متعال داره اخذ صدقه میکنه و حتی تو کیفیت دادن، حالا که میده طرف مقابلش خدای متعال داره میگیره، چیکار میکنه؟ بهترین مالش رو عطا میکنه. خوب دقت کنید، تو آیه شریفه نفرمود انفقو مما یحبون، فرمود انفقو مما تحبون. خیلی فرقشه. انفاق کنید از آنچه که شما دوست می‌دارید، نفرمود از اون چی که فقیر دوست میداره. نگاه نکنه اون چی دوست میداره، اون حالا کم و زیادش هرچی ما دوست. این که میگه شما چی دوست میدارید اون بهترین ها رو بدید، معلومه که برای ما مفیده، برای اون دهنده مفیده. قبل از که به گیرنده نگاه بکن به خودت نگاه کن، ببین تو بین این چیزی که داری بهترینش کدومه. گوسفندایی که میخوای هدیه بکنی بهترینشو بده، نمیدونم ذخیرهایی که میخوای بدی بهترینشو بده، حتی تو کیفیت دادن. حالا اینا تو کمیت بود، تو کیفیت هم میاد. بعضی از بزرگان اهل معنا میگن که وقتی میخوان صدقه بدن دستشون رو تو دست فقیر نمیگذارن که دست فقیر زیر دستشون قرار بگیره، چون اون دست و دست خدا میدونن. به عکس میکنن، دهنده اون مال رو میذاره تو دستش، زیر دست فقیر قرار میده. تو فقیر از تو دست او بردار، میگه دست او باید فوق دست من باشه. این تواضع رو بعضی حتی تو کیفیت دادن دقت میکنن، که این نکات ریز رو تو بحثای پذیرایی معمولا گفتم به دوستان، اما هنوز میرم تو بعض جلسه ها رعایت نمیشه. تو جلسه ها روزخونی یا پذیرایی چای میگرن جلو افراد. ببینید این ادب کامل نیست. ادب کامل چیه؟ اینه که حتی مهمانو به زحمتش نیندازی، دستشو دراز بکن بخواد برداره، در این حد شما چای بگذار جلوش. ادب کامل اینه. یا بعد میخواد بیاد جمع کنه استکانات، دیدم بعضیا وایساده است اون طرف مقابل استکانو برداره بهش بده. ببینید ادب کامل این نیست. نباید بگذارید مهمان کوچکترین زحمتی رو. اینا نکات ریزه اما خیلی مهمه. تو همین هاست که افراد نشون میده چقدر وفور درک و عقل دارن، چه دقتهایی رو دارن انجام میدن. بحث دیگه راجع به صدقه، صدقه سری داریم، صدقه علانیه داریم، صدقه لیلی داریم، صدقه نهاری داریم، صدقه در سراء داریم و در ضراء. یعنی اون وقت که انسان وضعش خوبه صدقه بده، یا اون وقت که خودش هم تنگ دسته. اینا شش رقم صدقه است که الان من نمیتونم همینا رو توضیح بدم. در آیه شریفه 274 بقره اشاره شده الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرن و علانیتن. ببینید هم شب و روزشون میگه و هم میفرماد سری و علنی. فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم يحزنون. این تو تفسیرش هم داره که امیرالمومنین علیه السلام 4 درهم داشتن، 1 درهمشون رو شب انفاق کردن، 1 درهمشون رو روز، 1 درهمشون رو علنی، 1 درهمشون هم مخفیانه. وقتی این آیه در شأن حضرت نازل شده، این تو تفسیر وارد شده. ما از این قسمت ها یه نکاتی رو میفهمیم. حالا یکیش اینه که صدقه همیشه بخواد سری باشه، نه، سری تنها این کافی نیست، علنی هم یه فواید و شیرینی های خاص خودشو داره. مثل که دیگران که دارن میبینن اونام تحریک میشن انجام بدن، اما علنی معنیش ریا نیست. این که من علنی انجام بدم بخوام برای خدا نباشه، بخوام خودم رو تو دل مردم جا بدم و بگن من آدم خوبی هستم، این اگه باشه این کار خرابه. علنی که گفته میشه علنی خداییست، اما گاهی فایدش اینه. مثلا تو این جمع فرض کنید میخوام پول جمع کنم برای مسجد، خب گن نفر اول کیه حاضر مثلا 100,000 تومان کمک کنه؟ یکی علنی دست بالا میگه من نفر اول منه. خیلی خوب، این علنی اعلان کردن فایدهش اینه که بعد نفر دوم میگه منم حاضرم، نفر سوم میگه منم حاضرم، میره جلوی کار، اصلا ادعی رو به ثواب میداره. لذا اون نفر اول سهیم میشه تو ثوابای بعدیا، چون اون شروع کننده بود، سنت حسنه رو زود پایه‌ریزی کرد، بقیه را به حرکت انداخت. اینه، فواید صدقه علنی اینه، برای خداست، اون تعلیم دیگران هم توشه. صدقه مخفیانه فایدهش اطمینان به خلوصه. من نمیگم خلوص، به خاطر اینکه خلوص گفتم تو علانیش هم هست، اما اطمینان، انسان میخواد مطمئن بشه که خالصه یا نه. اونجایی که مخفیانه است بازم کمک میکنه، اگه دید نفسش راضیه میفهمه که پس واقعا برای خداست داره کمک میکنه، اما اگه دید نفسش نه قانع نیست، میگه این که فایده نداشت که، مخفیانه بود، کسی نفهمید که، بذار یکی جان بفهمه. اگه انسان میتونه خودشو اینطوره امتحان بکنه که ببینه اون وقت که علانیه داره کمک میکنه برای خداست یا نه. خلاصه ما باید مثل امیرالمومنین علیه السلام باشیم. حضرت از هر چهار قسمش استفاده کردن، آیه شریفه هم راجع به هر چهار قسمش نازل شد، ما هم دستور همین استفاده میکنیم. البته فوایدش فرق میکنه، اینا حالا من واردش نمیخوام بشم. راجع به این که اون وقتی که انسان دستش بازه تا میتونه کمک بکنه، این یه رباعی مال سید الشهدا علیه السلامه. اذا جاهدت الدنيا عليك فجد بها، وقتی دنیا به تو رو آورد تو هم جود کن به دنیا، یعنی تو میتونی ببخش به این و اون. على الناس طرن قبل ان تتفلتي، شما به همه مردم کمک بکن قبل از که دنیا از تو بگذره و دیگه کمک به تو نکنه، از تو رد بشه. فلا جود یفنیها اذا هی اقبلت، فرمودن نه جود و بخشش تو فانی میکنه دنیا را زمانی که دنیا به شما رو آورده. حالا که دنیا رو به شما آورده فکر نکنی سخاوت از بین میبره، نه. از اون طرف ولل بخل، ولل بخل یبقیها اذا ما تولت، بخل نسبت به دنیا و امساک کردن و خودداری کردنم باقی نمیذاره دنیا رو برای شما زمانی که دنیا به شما پشت کرده باشه. وقتی دنیا به شما پشت کرده فکر نکن بخل به دردت میخوره، اون وقت هم یه فایده نداره دی. خب تو سخاوت یه درجه های عالی هم داریم، بحث بعدی ما اینه. درجه عالی سخاوت انفاق خیلی خوب، معلومه که هر چه شرایط ویژه‌ای تو صدقه بیاد این سخاوت و ارزشو میبرد بالا. من یه دوری تو این که دارم میگم تو همه احادیث و آیات قرآن اجمالا نگاه کردم، اون چه که به ذهنم میرسه 7-8 تا نکته است که اگر هر کدوم از اینا هی اضافه بشه صدقه انسان ارزشش میبره بالا. یکی این که انسان بدنش سالم باشه و امید این باشه که هنوز سالهای سال زنده است. یه چنین آدمی انفاق بکنه و نخواد برای آینده خودش ذخیره بکنه، این یه ارزشه. تا اینکه یه کسی دم مردن دیگه دکترم بهش گفته شما داری از دنیا میری به فکر انفاق میفته، اون زیاد ارزش نداره. اون وقت که انسان خوف فقر دارد انفاق بکنه و انفاقش رو رها نکند تا وقتی که جان به حلقوم او رسیده. متن روایت رو در مجموع کن، یعنی این بخشندگی رو هم تو ادامه بده تا که تا اون لحظه‌ای که داره حتی از دنیا میره، تا اون لحظه آخرم دست از انفاق بر نداره. دیگه این که خودش محتاج باشه، که این همون ایثاره و او آیه شریفه و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه راجع به مت اهل بیت علیهم السلام که اونا خودشون هم نیاز داشتن اما ایثار کردن. این یکی از معیارهای ارزش والای احسانه که اینا حالا آینده باید روش صحبت بکنه. دیگه از معیارها در سر بودن، مخفیانه بودن. دیگه از معیارها اینه که با صدقه انسان خونه یک کسی رو حفظ بکنه. ببینید ارزشا فهم کنید، گاهی انسان صدقه میده شکمی که پر میکنه، یخ نه، یک کسی خونش رو حفظ میکنه. مثلا دیه به گردنشه میخوان اعدامش کنن، اونم پول نداره خود قاتل، یک کسی میاد واسط میشه میگه من خونبهاشو من میدم، اجازه بدید. بهترین صدقه ایناست که انسان بتونه با صدقه خون یک کسی حفظ بکنه، زشتی رو از یک کسی دور بکنه، منفعت رو به برادر مسلمانش جلب بکنه، اسیری رو آزاد بکنه با پول. که من توصیه میکنم به خصوص الان زندانیایی داریم که میدونید به خاطر بدهکاری و نداری الان تو زندانه. الان ماه رمضونیه، هر کدوم وضعتون خوبه، تصمیم بگیرید یکی دوتا اینا برید صحبت بکنید و یکی دوتا اینا رو آزادشون بکنید، اینا بیان سر زندگیشون و جوری هم آزاد بکنید که اونا نفهمن کی بود پولا داد، بعد نخوان بیان پس فردای از شما تشکر بکنند. از این فکرم با خدای خود معاوضه کنید، بگید یا من یفک کلسیر، ای خدای، آخر دعای ابو حمزه میگید دیگه، میگید ای خدایی که اسیر رو آزاد میکنی، تو خودت گفتی که اسرا رو آزاد بکن و دوست میداری اسیرا، من یکی که اسیر زندان بوده آزادشم، منم از زندان نفسم نجاتم بده، من از زندان آتش جهنم نجاتم بده. اینطوری با خدا معاوضه کنید که امام سجاد علیه السلام میگن تو ماه رمضان گاهی این کار رو میکردن، اینایی که خادمشون بودن عبد بودن پیششون، اینا رو جمعشون میکردن یه متای اینا رو همشون آزاد میکردن، گفتن برید در راه خونه آزاد. وقتی آزادشون میکردن بعد میگفتن خدایا من اینا رو آزاد کردم، تو هم من رو آزادم بکن. امام اینطوری با خدا معامله میکردن. حالا اونا عبدایی که بودن بعضشون هم نمیرفتن، همچه امام آزادشون که میکردن میگفتن ما میخوایم خدمتون باشیم، اما علی حال دیگه حضرت مایل نبودن عنوان عبد رو اینا باشه، اسمش میخریدن عبدا رو و تعمدن تو ماه رمضان آزادشون میکردن. حالا خدمتون میگم یکی از معیارهای این که صدقه انسان افضل بشه فی شهر رمضانه، الان ماه رمضان انسان انتخاب کنه، هم یکی از معیاراش. دیگه از معیارها قول خیر هست، گفتار نیکو. خود این صدقه خیلی عالیه. حالا این گفتار نیکو مثلا یه جا داره که انسان علم دین رو یاد بگیره به دیگران عطا بکنه، یا اینکه زبانش رو حفظ بکنه. دیگه از معیارها انفاق به ذرحم الکاشح، به اقوامی انفاق بکنه که اینا دشمنی درونی با او دارند. بعض اقوام اصلا تو باطن با شما دشمنه، میدونید کینم دارن نسبت به شما، اینا رو شما به شما انفاق بکنید، خدای متعال اینا رو بیشتر دوست داره. که یه داستانی داره که یه کسی میخواست برد حج، از کوفه پسر عمویی داشت دشمن اهل بیت علیهم السلام هم بود، دشمن بود. وقتی این آقا چون میخواست برد مکه حج میخواست انجام بده، با همه اقوامش خدافزی کرد، از جمله رد با این پسر عموش هم، با اینکه میدونست دشمن اهل بیت، اما رفت هم سله کرد کمکش هم کرد و خدافزی کرد و اومد. تا اومد مدینه خدمت امام صادق علیه السلام هنو حرف نزده بود، حضرت بهش فرمودن سله تو به پسر عمویت به ما رسید و خداوند به خاطر این احسانی که به او کردی عمر او را کوتاه کرد. اینا چی اصلا تو دنیا انسان مات میمونه که این عمرای کوتاه میشه زیاد میشه، چه ارتباطی داره با اینا؟ اصلا اون نشسته تو خونهش، این آقا که میخواد برد حج رفته خداحافظی کرده، اما اثر گذاشته رو عمر او، که اگه نمیرفت خداحافظی کنه عمرش طولانی تر بود. عمدن به خاطر اینکه رفتی سله کردی عمر اون دشمن ما کوتاه شد. دیگه از معیارها کمک کردن شما به ضعیف هست. همچنین از معیارها اینه که از نزدیکانتون شروع بکنید. تو انفاق کردن یه معیار مهمی است. فرمود ابدا به من تعول، از اونایی که تحت ایالت هستن ابتدا بکن. بعد حضرت اسم آوردن، مادرت، پدرت، خواهرت، برادرت، بعد از اون هم هر کس نزدیکتر به توست همطور رتبه به رتبه. فهمیدن از اینجا شروع بکن. حالا اینم خدمتتون بگم بحث فقهیش هم گاهی وجوبم هست، به خصوص پدر و مادر اگر نیاز داشته باشن و فرزند بتونه کمک بکنه به اونها، پدر و مادر هم واجب و نفقه فرزند میشن مثل زن و بچهش. اما نه اینکه بره دعوا را بندازه با زن و بچهش بگه من نصف مالمو دارم به پدر و مادرم میدم، یه دعوا تو خونه را بندازه. نه، فقط واجب باید بداند برد کمک کنه به پدر و مادرش. اون خانمش هم اگه واقعا دین داره اصلا باید شوهرشو تحریک بکنه، بگه تو واجب است بری به پدر و مادرت هم کمک بکنه. خب این هم یک بس. چند نکته دیگه باز کوتاه اینا رو عرض بکنم. کمال عطیه و انفاق فرمودن عجله کردن در اوس. هر چه انسان عجله بکنه این زیباتره. فرمودن کسی که کمک شما را قبول میکنه در واقع شما را کمک به کرمتون کرده. توجه دید، ببینید طرف مقابل رو امام علیه السلام چطور دارن ما را متوجه میکنن. ما معمولا توجهم به اینه که چه کمکی داریم به فقیر میکنیم. حالا اگه فقیر از من کمک نگیره چی میشه؟ حضرت فرمودن گرفتن سائل عطا تو را کمک کردن به تو بر کرم توست. فرمودن طعامی که انسان میخوره سه قسمه. گاهی با اخوان و برادران دینیش میخوره، این مایه سرور و خوشحالیه. گاهی با فقرا انسان مینشینه میخوره، این یک نوع ایثار و از خودگذشتگیه. گاهی هم با ابناء دنیا مینشینه میخوره، یعنی اونایی که شکم پرستن و فرزند دنیا هستن. حضرت امیر علیه السلام فرمان غذا خوردن با چنین انسانی که دنیا پرستن یک نوع مروت و مردانگیه دیگه. خیلی انسان باید مرد باشه که حاضر باشه با چنین انسانی نشست و برخاست کنه، بنشینه باش غذا بخوره. نکته دیگه، این نکته که میخوام میگم برای بانک ها و قرض الحسنا خیلی خوبه. ببینید گاهی شخصی مراجعه میکنه قرض الحسنه یا بانک، یا حالا مورد خصوص به شما مراجعه میکنه. من کلی دارم میگم اما به خصوص تاکیدم رو اون مواردی است که مرتب دارن وام میدن، کمک میدن. گاهی میبینن مراجعه کننده شرایط رو نداره. حالا که شرایط رو نداره نمیخوان کمکش بکنن. فرمود منع جمیل، یعنی حالا که نمیخوای بهش بدی اما زیبا کمکش نکن، یعنی به یه روش نیکو. منع جمیل بهتر از وعده طویل است. بهتر از اینکه شما بهش بگی برو 6 ماه دیگه بیا من بهش واما میده. این که با احترام باش برخورد کنید، فعلا اومده تقاضا کرده از شما و با زیبایی قانعش بکنید، بگید نه من الان شرایطم اینطوریه نمیتونم، عذر میخوام ازت، کمک دیگه یخ بتونم. این که شما کمک نکنید اما به روش زیبا، این بهتر از اینه که وعده کمک بهش بدید اما وعده طولانی. فرمودن وقتی کمک میکنید کمک رو کامل بکنید. مثلا تو اطعام غذا را دیگه نصفه ندید بهشون. یه گاهی صرف جویی های گاهی میکنن تو مجالس عمومی غذا کم میکشن، میگن غذا کم میکنی به هم برسن. حالا یا غذا کم اومده، حالا استثناء کار ندارم، اما این که از ابتدا انسان تو فکر این باشه که مقدار کم بده پذیرایی، این درست نیست. فرمود اذا اطعمت فشبع، وقتی اطعام میکنی سیر کن. حتی یه روایت دیدم فرمود اگر 100,000 درهم برای تهیه غذا صرف بکنی، بعد یه مؤمن بیاد ازش استفاده بکنه، اسراف نکردی. یعنی جا داره برای یک مؤمن مثلا خرج بکنه، مؤمن خیلی ازش بیش از اینه هست. نکته دیگه، جود نفسی هم داریم. جود و سخاوت همیشه مالی نیست، یکی از مالش میگذره، یکی از جانش میگذره که اسمش جهاد فی سبیل الله میگذره. اینم تو آیات مختلف قرآن آمده و باید بدانیم گذشته از جان در مسیر پروردگار خیلی ارزشش بیشتر از گذشته از مال. جاهدو به اموالکم و انفسکم، این آیه قرآنه. یا فرمود اجود الناس من جاد به نفسه فی سبیل الله. پیامبر میفرمان سخاوتمندترین انسان ها کسیه که جانشو در راه خدا اعطا میکنه. حالا آیه 207 سوره بقره مناسب همینجا بگیم، و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مروات الله، که امیرالمومنین علیه السلام در لیلة المبیت جای پیامبر استراحت کردن و جانشون رو فدای پیامبر کردن. مسئله دیگه، یکی از عزیزانم اینا سوال میکردن که با سائل چطوری برخورد بکنیم. ما تأکید فراوان داریم که سائل رو رد نکنید. چند تا نکته سالا عرض میکنم بعد یه جنبندی میکنم. فرمود کسی که صورت خودشو حفظ نکرد از گدایی کردن، بالاخره اومده از شما سوال میکنه، حالا آبرو خودشو یه کمی کم کرده، کسی که حفظ نکرد وجه خودشو از سوال کردن، تو که داری عطا میکنی شما اکرام بکن صورت خودت رو به این که او رو ردش نکنه. یعنی مواظب باش، اون با سوال کردن آبروشو کم کرد، شما هم با رد کردن مواظب باش آبرو خودتو کم نکنه. یا در جای دیگه فرمودن سائل رو رد نکن و مروت و مردانگی خودتو حفظ بکن از این که بخوای اون سائل رو محرومش بکنی. همچنین فرمودن عطاء کم بهتر از علت تراشیه. ای بخوای علت بذاری عذرخواهی بکنی که من به این خاطر کمک نمی کنم چی؟ خب حالا مقدار کم کمک بکن، این ارزشش بیشتره. یسیر العطاء خیر من التعلل بالاعتذار. خب این نکات رو دقت کردیم. حالا تو جنبندی اینه، دستور اینه که تو یک روز تا 3 فقیر رو شما انفاق کنید، رد نکنید، اما چهارمی و بقیه شو دیگه به اختیار خودتون، میخواد کمک بکنید میخواد نکنید، دیگه زیاد تاکید نشده. همچنین اون مواردی که از شما کمک میخوان، یه وقت کمک جزئی میخوان، همین کمک های فقرای متعارف که با یه مبلغ جزئی کمک میکنید، این اشکال نداره، این گداپروری نیست. اما یه وقت کسیست که کمک درش از شما میخواد، گاهی میان میگه من جهیزیه میخوام، فرش میخوام، یخچال میخوام، نمیدونم قبض آب و برقش، گاهی حالا رس شده است، گاهی قبض میارن. اگه کمک درش میخوان شما به 2 حالت کمک بکنید. یکی این که وضعتون خوب باشه، چون کمک درش میخواد. دوم که حالا که وضع خوبه تحقیق بکنید که به جا کمک بکنید. چون بخواد تحقیق نکنید و کمک درش بکنید، همون گداپروریه که گفتم اورا میفته، از یکی دیگه هم همین مبلغ درش رو خدا نه که بخواد دروغ بگه، این بد میشه. بنابراین اگر وقت تحقیق ندارید میتونید کمک نکنید. یا وضع مالیتون خوب نیست میتونید کمک نکنید. اما حالا که میتونید کمک نکنید، کمک جزئیش باز اشکالی نداره. مرحوم پدر ما میگفتن این کسی اومد به من گفت من 2 تومن نیاز دارم. منظورش 2000 تومن بود. میگفتم میدونستم چی گفت. نه اینکه ندارم. گفت 2 تومن من میخوام. ایشون هم گفت من 2 تومنی تو جیبم بود. اونو در آوردم. گفتم حالا اینو بگید تا خدا انشاءالله جور میکنه بقیهشو. که اللهم صل علی محمد و آل محمد. این نکته همین روایت بود که الان خدمتون گفتم که یسیر العطا، انسان عطا کم بکنه بهتر از اینه که هیچی کمک نکنه، دهی عذرخواهی بکنه. خود چه میخوای عذرخواهی بکنه؟ حالا اون درست تقاضای زیاد کرد، اما تقاضای زیاد 2 شرط داشت. اون مثلا 200,000 تومان از شما کمک میخواد، میخواد یه یخچال بخره مثلا. ما شما میبینید اگه هم وضع مالیتون باید خیلی خوب باشه، هم تحقیق بکنید، با این 2 شرط خوب برید کمک بکن. اما وقتی این 2 شرط رو ندارید، نه حالا که نه، آیا کم هم کمک نکنید؟ نه، حالا اگه 100 تومن شما میتونید بیان 100 تومن رو بهش بدید، بگید حالا اینو بگید چی که من میتونستم کمک کنم اینه. و اما یه چیزایی هم هست که سخاوت انسان از بین میبره، اسمشو میذاریم آفات جود. لابلای صحبت هم اشاره کردم، اما 7 نکته است که اینا جود انسانو از بین میبره. یکی منته. منت و اذیت و ریا، اینا که تو آیه شریف هم اشاره کردن، این یکی شالات 3 چیز میشه در واقع. اگه بخوام 3 چیز بگیریم در واقع بیشتر میشه. منت و اذیت و ریا. یکی دیگه متل هست. متل یعنی انسان سهلنگاری بکنه و هی تفره بره تو کمک کردن، هی این پا اون پا بشه، امروز و فردا بکنه. این هم از چیز که سخاوت انسان از بین میبره. سوم از چیزی که آفت است، فقر خود انسانه. انسان فقیر بشه، خب دیگه دستش تنگ میشه، نمیتونه کمک بکنه. دیگه تبذیر، انفاق بکنه اما به قول ما ریخت و پاش میکنه، بی جا مصرف میکنه. تبذیر یا اسراف، این هم از آفات جوده. یکی هم احیاء معروف، کمک کرده هی اینو زندش میکنه، در حالی که اگه انسان کار پسندیدش رو زنده کرد او رو کشته است. اینا 2 چیز ضد همه. اگه میخواد انسان انفاقش زنده بمونه تا قیامت، باید این انفاق کرده سو به قول ما روشا ببنده، مخفیش بکنه، جایی مطرح نکنه. احی المعروف به اماتته، خیلی تعبیر قشنگیست. امیرالمومنین علیه السلام فرمان کار پسندیده تو زندش کن به کشتن او. به کشتنش یعنی هیچ وقت یادی ازش نکن. شما یادی ازش نکن، بکش معروف خودت رو تا اون کار معروف زنده بشه. فان المنت تحت مصنیع. یکی دیگه هم استکثار، یکی از چیزایی که جود از بین میبره اینه که انسان نعمتی رو که داده اینا کثیر بشماره، بگید من خیلی کمک کردم، کمک درشت کردم. ببینید درشت کمک کردن با درشت دیدن 2 چیزه. تو کمک کردن انسان باید درشت کمک بکنه تا اونجا که در توانش کمک‌های عالی و زیاد بکنه، اما هیچ وقت کمکش رو درشت نبینه. اون درشت دیدن یعنی بگید عقیده دارم که کمکم درشته، این آفت جوده که حضرت فرمودن لا تستکثرن العطا، هیچ وقت عطا رو زیاد نشمار، و این کثره ولو در واقع زیادم باشه، برای اینکه دنبالش حضرت ما رو قانعمون بکنن که زیاد نشماریم، فرمودن فان حسن الثناء اکثر من، یعنی اون ثنایی که پاداش مدحی که خداوند از تو میکنه به خاطر این دادن خیلی بیشتر از این کمکیست که تو کردی. بنابراین اگه پاداشت خیلی بیشتر، پس کمک تو زیاد نبین. یا در یه حدیثی که فرمود فإن قدر السؤال اعظم من، ارزش اون سؤالی که فقیر از تو کرد ارزشش اون بیشتر از این کمکیست که تو کردی. درسته تو حالا خیلی کمک درست کردی، اما اینکه اون از تو درخواست کرد اون ارزشش بیشتره، میخواستی زودتر کمک بکنی تا درخواست نکرده. و آخرش هم حیا، یکی از چیزایی که محروم میکنه، آفت جود هست، خجالت کشیدن از عطاء قلیل هست. یعنی من حالا وضعم خوب نیست، اگه بخوام کمک کنم ناچارم یه کمک جزئی بکنم، و اگه خجالت میکشم از همین کمک جزئی صرف نظر میکنم، خودم رو محروم میکنم. فرمود لا تستحی من اعطاء القلیل فان الحرمان اقل من، حیا نکن از کمک کردن کم، به خاطر اینکه محروم شدن کمتر از این کمک قلیل توه. اون محروم شدن کمتر، لذا خود محروم نکن. خب ما صحبت های دیگه هم داریم تو این زمینه، دیگه فکر میکنم یه مقدار بحث رو جمعش بکنم، ما بحث بعدمون وارد مباحث روانشناسی دیگه میشیم، یعنی آثاری که سخاوت در پی داره. وقتی انسان سخاوت داشته باشه و این سخاوت رو عملی بکنه، چه آثاری براش هست که در واقع میشه معلول، و چه عواملی باعث سخاوت میشه، و چگونه انسان معالجه کنه اگر سخاوت تو وجودش نیست، سخاوت چطوری در خودش ایجاد بکنه. این سه تا بحثیه که انشاءالله بحث های مهمی هم هست، انشاءالله خدمتون عرض خواهم کرد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. مردی اومد خدمت سید الشهدا علیه السلام، کمک میخواست از حضرت. حضرت درب خانه رو باز نکردن که او رو ببینندش، چهره رو باز، خود دیدن چهره میدونید یک نوع حقارته، کوچک شدنه. معمولا هم انسان میخواد ببینید کیه طرفش، میخواد بشناسیدش که دفعه بعد معاملش جور دیگه میخواد باش برخورد باشه، یا جای دیگه اگه دید. معمولا بالاخره یه اهدافی هم خیلی افراد دارن، میخوان طرفشون رو بشناسن. اما بشنوید از یه نمونه عطا کردن اینطوری. اومد در خانه حضرت، امام حسین علیه السلام در رو کامل باز نکردن که او چشمش تو چشم امام بیفته. از لای در کمکن، مبلغم خیلی زیاد بود، مبلغ خیلی زیاد بود. فقیره به گریه افتاد. از چی به گریه افتاد؟ از این کیفیت که دید اینطور امام دارن او رو آغاش میکنن، بزرگش میکنن، که حتی هنوز نمیشناسندش امام به ظاهر، باز نکن که حالا بشناسندش کوچیک بشه. همین حالتو که از امام دید به گریه افتاد. حضرت از پشت در فرمودن عطای ما رو کم دیدی؟ گفت نه یا ابن رسول، قربانتون بشم، عطای شما که خیلی هم زیاده. گریه من برای اینه که این دستی که اینطور سخاوت داره چطور یه روز زیر خاک میره. گریه من برای اینه، نباید این دست زیر خاک بره، دستی که اینطور سخیه. اما دیگه خبر نداشت این سائل که چه جسارتی بعد از شهادت امام حسین علیه السلام به همین انگشتان و دستان مبارک امام شد. همه مصیبت ها خوندنی نیست، اما با کنایه عرض میکنم یا ابا عبدالله، وقتی حضرت زینب سلام الله علیها کشته برادر رو از زیر چوب و نیزه ها پیدا کردن، دیدن این بدن له شده زیر سم به اسبا قطع قطع شده، آخه 10 نفر از سوار بر این بدن شریف تازنده بوده. از طرفی دیدن پیران کهنه رو هم که امام زیر لباسشون پوشیده بودن از بدن امام در آورده، در حالی که برادر رو شناختند خیلی تعجب کردند، صدا زدند آیا شما همان برادر من حسینی؟ انت اخی، انت ابن امی، بسمک العظیم الاعظم یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء.